دو و سی دقیقه است و شما شنونده ایران سربلند هستید. سلام میکنم به همه شنوندگان محترم رادیو انتخابات که از همینک ما رو شنونده هستند. روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هم میتونید ما رو همراهی بکنید با این برنامه، ویژه برنامه ایران سربلند که از رادیو گفتگو و به شکل توامان از رادیو انتخابات تقدیم شما میشه. سرخط خبرها رو مرور خواهیم کرد تا لحظه های دیگر.
از صبح امروز ستاد انتخابات روز بسیار پرکار و شلوغی رو داشت.
بعد از اینکه صلاحیت ها رسیدگی شد و اعلام شد یک روز بعد
از چند اظهار نظر انتخاباتی تا چند نامزد جدید و ماجرای یک فیلم تبلیغاتی که انگار زودتر از اون
طلب انتخابات ریاست جمهوری معتقده شورای نگهبان باید در بحث فساد ستیزی و مسائل مالی مو رو از ماست بکشه.
به تعدادی از افراد مطرح و در واقع مطرح سیاسی و اجرایی امروز از صبح ثبت نام کردن. من اجازه میخوام که
همونطور که شما اشاره کردید امروز روز سوم ثبت نامه که خب الان به نیمه رسیده. به این ترتیب دو روز و نصفی از فرصت ثبت نام گذشته.
سرخط خبرها.
ساعت 22:33 است. با ایران سربلند با شما همراه هستیم. اما بریم سراغ اخبار. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت خبرسازی ها درباره برگزاری انتخابات خارج از کشور درست نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه خبرسازی ها درباره برگزاری یه انتخابات در خارج از کشور رو نادرست خواند و گفت غیر از 3 کشور در تمامی کشورهای هدف و کشورهایی که ایرانیان در آنجا حضور دارند تمهیدات لازم برگزاری انتخابات پیش بینی شده است. سعید خطیب‌زاده در خصوص اخباری که درباره برگزاری انتخابات در سایر کشورها بیان می شود گفت حجم اخبار جعلی و خبرسازی های نادرست در خصوص برگزاری انتخابات در خارج از کشور زیاد شده و بسیاری از آنها جعلی. سخنگوی وزارت خارجه درباره ادعای مبنی بر اینکه سایت سفارت ایران در آنکارا هیچ اطلاعاتی در مورد برگزاری انتخابات ندارد اظهار کرد. از چند روز قبل اطلاعات مورد نیاز در سایت وجود دارد، ضمن اینکه در ترکیه برای اولین بار در 40 سال گذشته در 7 حوزه صندوق اخذ رأی داریم که هیچ وقت به این تعداد نبوده است. خطیب‌زاده عنوان کرد ادعای دیگری مبنی بر اینکه ایران در آمریکا صندوق رأی ندارد، گفت این ادعا هم درست نیست. به رغم اینکه ما با آمریکا رابطه سیاسی نداریم اما در 24 نقطه این کشور صندوق رأی داریم. وی ادامه داد در چند ماه گذشته در برخی کشورهای اروپایی و حتی آسیایی دور چند ماه طول کشیده تا سفرای ما با یادداشت‌ها و گفتگوهای متعدد اجازه تعبیه یک یا دو صندوق رأی را با رعایت پروتکل‌های بهداشتی کشور میزبان انجام دهند. سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد واقعا این دور از انتخابات همه این صندوق‌ها با سختی در کشورهای مختلف تعبیه شده که واقعا یک رکورد است و ما توانستیم به غیر از 3 کشور در تمامی کشورهای هدف و کشورهایی که تراکم حضور ایرانیان زیاد بوده آماده برگزاری انتخابات شویم. خطیب‌زاده خاطر نشان کرد یک نکته هم گفته شده در خصوص اینکه برخی شهروندان مثلا باید 100 کیلومتر سفر کنن تا به یک صندوق رای برسن که این هم چیز جدیدی نیست. کسانی که در خارج از کشور بودن میدانن مثل ایران نیست که در هر مسجد و مدرسه‌ای بتوانن رای بدهن. و افزود معمولا انتخابات در شهرهایی در خارج از کشور برگزار می شود که تراکم حضور ایرانیان زیاد است. اما آقای خطیب‌زاده ادامه داد این دوره به خاطر موضوعات کرونایی دولت‌های میزبان در یک یا دو نقطه اجازه دادن و در برخی از کشورها مثل انگلستان که شرایط کرونایی بهتر است ما در 11 نقطه یعنی 5 صندوق در لندن و 6 صندوق در کل انگلستان خواهیم داشت. سخنگوی وزارت خارجه گفت در برخی از کشورها که روابط بهتری با آنها داریم و حضور ایرانیان در آن کشورها پررنگ‌تر است 2، 3 یا 4 صندوق و حتی تا 7 صندوق رای داریم. به گفته خطیب‌زاده مجموعاً 234 صندوق عکس رای در بحث انتخابات ریاست جمهوری ایران در کل دنیا تعبیه شده است که واقعاً در این فضای کرونایی بی‌نظیر است. بسیاری از کشورها فقط برای ما این استثنا را برای برگزاری انتخابات در کشور خودشان قائل شدند. خیلی سپاسگزارم که با بخش اخبار با ما همراه بودین. دوباره خدمت شما میرسم و آخرین اخبار انتخابات رو به سمع و نظر شما خواهیم رسوند.
شنونده رادیو گفتگو هستید و همینطور رادیو انتخابات برنامه ایران سربلند که از این دو ایستگاه رادیویی تقدیمتون میشه و توی این فرصت به سراغ پیام‌های شما خواهیم رفت. 30955 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو انتخابات هست و 30035 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو. تعداد اعضای شورای اسلامی شهر تهران، ری و شمیرانات چند نفره؟ گزینه 1 21 نفر، گزینه 2 19 نفر. عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 30955 یا 30035 پیامک بکنید. اما مهدی عزانی با ماست و به ما خواهد گفت که شما مردم چه گفتید.
مخلصم، ممنون حسین شریفی عزیز. همونطور که گفتی سامانه پیامکی 30135 آماده اینه که شما نظرتون، پیشنهادتون، نگاهتون رو به ما بگید و با ما به اشتراک بذارید. همچنین برنامه کاربردی ایران صدا که میتونید به صورت زنده برنامه رو بشنوید و اونجا هم میتونید نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. من نظرها رو بخونم. علی حیدری از کرج به ما گفته که ما با حضور پرشور اراده ملی رو در روز انتخابات پای صندوق ها نشون میدیم. آقای مهدی صادقی از شاهینشهر گفته حضور من و حضور ما باعث تبدیل شدن ایران به یک کشور آباد میشه و ما میتونیم تأثیرگذار باشیم در سامان بخشیدن زندگی مادی و معنوی خودمون. شماره 0912 سه رقم پایانی 112 گفته که ما با همبستگی و همدلی میتونیم از این شرایط عبور بکنیم و الان همبستگی و همدلی ما پای صندوق‌های رأی. از سمنان پیام داریم حسین شریفی. مهراد گرمارودی به ما پیام داده و گفته که ایران امروز، ما تلاش‌های دیروز را می‌ستاییم و به فردایت امیدواریم و برای ساخت فردایت به پای صندوق‌های رأی خواهیم آمد. سامانه پیامکی ما 30135 برای رادیو گفتگو، 30955 رادیو انتخابات و برنامه کاربردی ایران صدا. اونجا هم میتونید با ما در ارتباط باشید و تعامل کنیم و نظراتتون رو به ما بگید. سهیل سلطانی هم به ما پیام داده و گفته که به نظر من رئیس جمهور باید تقویت کننده عزت و اعتماد ملی باشه.
مرسی،
مخلصی،
متشکرم، ممنون از شما. اما شنونده ایران سربلند هستید همچنان هنوز از تهران جام جم استودیوی پخش رادیو گفتگو و رادیو انتخابات، ویژه برنامه‌ای که در آستانه آغاز انتخابات ریاست جمهوری، 13 انتخابات ریاست جمهوری و همینطور انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار میشه. آقای مهندس امیرعلی سالاری رئیس انجمن کلیمیان شیراز به ما ملحق شدند روی خط تلفن. آقای سالاری سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و دستاندرکاران رادیو گفتگو. امیدوارم که شب خوبی رو داشته باشید، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم، ممنونم از شما. آقای سالاری، جامعه بزرگ کلیمیان ایران هم فردا احتمالاً همپای همه مردم در انتخابات شرکت میکنند.
بله، همونطور که فرمودید، جامعه کلیمیان ایران همونطوری که از روز اولی که انقلاب رقم خورد و آزادی رو برای مردم ما برمغان آورد، همگام با مسئولین، همگام با دولت، همگام با انقلاب بوده و در تمام انتخابات، در تمام راهپیمایی ها حضور فعال داشته و در انتخابات فردا هم با شور و شوق فراوان شرکت خواهد کرد.
آقای سالاری، خب شاید این پرسش به ذهن بیاد که جامعه کلیمیان توی دوره‌های گذشته آیا حضور پرشوری داشتن در انتخابات یا خیر؟ در این مورد یه مقداری بیشتر توضیح میدین به ما؟
بله، در تمام دوره‌ها جامعه کلیمیان ایران و علاوه خصوص جامعه کلیمیان شیراز هم در تمام انتخابات حضور پرشوری داشتند، مصاحبه‌های خوبی رو انجام دادند و در تمام مراحل حضور داشتند و معتقد هستند جامعه کلیمیان که حضور در انتخابات برای رقم زدن سرنوشت کشورشون و خودشون مهم هست، در نتیجه در تمام مراحل حضور فعال رو دارند.
و نکته قابل توجه و قابل تأمل اینه که فرقی نمیکنه کدام مذهب، کدام آیین، همه ما ایرانی هستیم، برای ایران سربلندمون، برای ایران عزیزمون و برای ایران آزاد و آباد خودمون تلاش میکنیم، در انتخابات شرکت خواهیم کرد و در واقع آرزوی دور و دراز خودمون رو انشاءالله محقق میکنیم و کنار همه مردم ایران خواهیم بود در انتخابات فردا. متشکرم و ممنونم از شما.
قربان شما. من این نکته رو هم اشاره بکنم، همونطوری که خودتون هم فرمودید، هیچ گونه تفاوتی در دین و مذهب در ایران برای ما قائل نیستند و اصلا ما همدوش برادران و خواهران مسلمان خودمون در جامعه ایران اسلامی زندگی میکنیم، آزاد و سربلند هستیم و خوشحالیم که در این مملکت زندگی میکنیم و در تمام عرصه‌ها حضور داریم. تشکر میکنم از شما.
ممنون. به
امید ایرانی آزاد و سربلند.
متشکرم و ممنونم.
قربان شما. خداحافظ شما.
که جون میده به کارون، میشوره بارون پستگی تو توی میدون، دنیا طرفدار تو میشه با دل و جون، وقتی مدد میگیری از شاه خراسون. مثل یوز و تیز، چنگی چون پلنگ. باد میگوید عقابی، موج میگوید نهنگ. یاد کن از فتح خیبر، باز کن دروازه رو، گل به گل تکثیر کن این عشق پر آوازه رو. روح یک ملت تلاطم میکنه تو جسم تو، اوج میگیره کنار نام ایران، اسم تو.
نشته پرواز هر چم شد به خانه جاملان، با سرود ملی ایران.
در 28 خرداد سال 1400 یک اتفاق مهم پیش روی کشور عزیزمان ایران است. در این بسته گزارشی سراغ جوانانی رفتیم که قرار است برای اولین بار در این حماسه بزرگ شرکت کنند و از آنها پرسیدیم: من در انتخابات 1400 شرکت می‌کنم چون؟
من در انتخابات شرکت میکنم چون دلم میخواد مدیریت کشورم دست یه آدم دلسوز و مطمئن بیفته و سرنوشت کشور، هموطنان و مردم عزیز ایران برام مهمه.
چون من به عنوان یک ایرانی وظیفه دارم در تعیین سرنوشت کشورم سهیم باشم.
تو در انتخابات شرکت میکنی برای خلق حماسه بر اولین انتخاباتی که حضور داریم و اینکه این انتخاب میتونه تو سرنوشت خودمون و حتی سرنوشت کشورمون حائز اهمیت و تاثیرگذار باشه.
وظیفه شرعی هر ایرانی برای در واقع رقم زدن سرنوشت خودش و کشورش اینه که در انتخابات شرکت بکنه. امام خمینی رحمت الله بنیانگذار جمهوری اسلامی همواره توی بیانات خودشون و سخنرانی‌هایی که کردن معتقد بودن که نظامی که جمهوری اسلامی داره مبتنی بر رأی مردم و اعتقاد مردم و اسلام هستش. پس این وظیفه هر ایرانیه که در انتخابات شرکت بکنه.
1,400,000 رأی اولی، یک سرزمین امید و افتخار. با هم برای ایران میاییم. 28 خرداد 1400.
من یک رأی اولی هستم.
شب خوش شنوندگان محترم و ارجمند رادیو گفتگو و رادیو انتخابات. سپاسگزارم، ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو هنوز و همچنان همراهی میکنید. ما در آستانه یک انتخاب بزرگ قرار داریم، در آستانه انتخابات 13 ریاست جمهوری اسلامی ایران و همینطور شوراهای اسلامی شهر و روستا. این در شرایطیه که در برخی از شهرها و استانها انتخابات دیگری هم برگزار میشه، هم انتخابات میاندوره مجلس شورای اسلامی، هم انتخابات میاندوره مجلس خبرگان رهبری. اینها هم فردا قراره که انتخاباتشون برگزار بشه و انشاءالله همه ما پای صندوقهای رأی خواهیم بود. دکتر ایرج فرخنده پور، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی. سلام، شب شما بخیر آقای فرخنده پور.
سلام از کنه خدمت جناب علی و همکاران عزیز و محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکر و سپاسگزارم از شما. آقای فرخنده پور، بگذارید که بحث رو از اینجا آغاز بکنیم. 43 سال از انقلاب اسلامی ایران گذشته و فردا رئیس دولت 13 احتمالاً توسط مردم انتخاب خواهد شد، یا حداقل اینه که اگر بخواد انتخابات به دور دوم کشیده بشه، دو نفر نامزد اصلی که راه پیدا میکنن به اون مرحله رو مردم انتخاب میکنن. با توجه به این شرایط و با توجه به اتفاقهایی که در گذشته افتاده و در آینده پیش روی ایران ماست، انتخابات فردا از دیدگاه شما چرا مهمه و چقدر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در پاسخ به سوال حضرت علی باید عرض کنم، همطوری که جناب علی فرمودید، ما در طول 40 سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی ایران گذشته، مدیریت های مختلفی رو به صدر در مقام اجراییت کشور تجربه کردیم. بالاخره قوه مجریه، قوه اجراییه و یکی از ارکان اصلی و اساسی مراحل اجرایی تو همه امور محوله هستش. خب حساسیت این قضیه رو من میخوام انشاءالله توی فرصت دیگه برای جناب والی و شنوندگان عرض کنم، اما به فراخور هر مراحلی که انقلاب ما پیش اومد، خب ما زمان جنگ دولتی داشتیم که میباید این دولت تمام امکانات کشور بسیج میکرد برای مقابله با تهدیدهای دشمن خارجی و دشمن بعثی و خب مثلث عبری عربی غربی که اون زمان بر علیه ما توطئه کرده بودن. خب به فراخور حال دولت‌های قبل چیدمان سیاسی و نظامی اقتصادی اجتماعیشون رو بر اساس فراخور حال کشور می آمدن طراحی می کردن. در دوران پس از جنگ خب دوران سازندگی بود، خب مقامات اجرایی کشور و اصل جمهوری که بالاخره اومدن پس از اون دوران سازندگی و دوران اصلاحات و پس از اون اصلاح موارد مربوط می شد به ارتقای سطح فنی علمی و اقتصادی کشور، خب ما اون دولت ها هم تجربه کردیم. خب الان با توجه به اوضاع خاص سیاسی که کشور دنیا داره و شنوندگان عزیز ما هم میدونن، خب حساسیت خاصی که الان به خصوص ما تو منطقه غرب آسیا و این چیدمان نیروهای خاصی که میبینید از گوشه کنار دنیا اومدن تو این محدوده جغرافیایی کشور ما تجمع کردن، حساسیت انتخابات تو برهه اخیر خودشو بیشتر نشون میده و ما میتوانیم در حقیقت این مطلب رو ادعا بکنیم که شاید این انتخابات حساس ترین انتخاباتی هستش که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران داره برگزار میشه. خب ما همچنان که عرض کردم خدمتون، ظرفیت های خاصی که تو کشور ما وجود داره، انتظار مردم ما از مسئولین کشور اینه که تو این بره بتونن به اون دغدغه های اساسی مردم واقعا رسیدگی بشه. ببینید ما الان کشوری هستیم که دو دنیا داریم تو وسایل مربوطه به واقعا بخواییم بگیم معادن، ظرفیت های خاص جغرافیایی، ارزم به حضورتون که تو مسائل مربوطه به
ما یک درصد جمعیت دنیا رو در اختیار داریم. حالا بین 5 تا 9 درصد عددهای متفاوتی گفته شده، 5 گفته شده، 8 گفته شده، 9 درصد هم گفته شده. بله. از ذخایر طبیعی جهان رو و این بله. معادله معادله‌ایه که خیلی پیچیده به نظر نخواهد آمد.
بله، دقیقاً همینطوره. ببینید ما کشور نداری نیستیم. الحمدلله با توجه به درصد بندی‌هایی که حالا حضرت علی فرمودید، ما تو عرصه‌های مختلف اقتصادی داریم، معادن داریم، ازم نفت داریم، انرژی داریم و موارد مربوط. ببینید این ژئوپلیتیک خاصی که جمهوری اسلامی تو منطقه داره، الان نمونه تن من عرض کنم، ما الان کوریدور هوایی تو منطقه خاورمیانه امترین کوریدور داریم، کوریدور به اصطلاح هوایی رو داریم، نه کوریدور هوایی، کوریدور زمینی، ارتباطات شمال به جنوب. ببینید ایران موقعیتش هم خوشبختانه فوق العاده خاصه و این امنیتی که الان تو منطقه به خصوص تو منطقه جغرافیای خودمون رو دارم عرض میکنم ما داریم، این داره خودشو مثل یک گوهر تابناک تو دنیا نشون میده و اینم یکی از اون عنایاتی هستش که خداوند به مردم ما داشته. ببینید رئیس جمهوری که قراره انشالله بیاد و عرصه اجرای کشور رو در دست بگیره و عملیات مربوطه به اجرای خواسته های مردم ما رو عملیاتی بکنه، این رئیس جمهور میباید در حد لیاقت و استعداد و نیاز مردم ایران قدم برداره. ما واقعا احساس میکنیم رئیس جمهور آینده باید قدر این مردم، قدر این به اصطلاح کسانی که در از ابتدای پیروزی انقلاب تا به الان جانانه در مقابل تمامی دسیسه ها و دشمنان ایستادگی کردن، خب دسیسه های مختلفی بوده، شما اگر عنایت بفرمایید کشور کوبا 439 بار توسط آمریکا و سیاره بر علیه آقای کاسترو در طول حالا حیات ایشون توطئه شد. حالا اگر ما بخوایم مثلا به این توطئه هایی که از ابتدای انقلاب تا به امروز برای ما واقعا این دشمن رو باید عملیاتی کرده بشماریم، شاید خیلی بالاتر از این حرفا باشه. ولی اون کسی که اون نیرویی که تا به امروز جلودار اینها بوده همین قاطبه مردم ایران بودن، همین جوانان ما بودن، همین مردم کوچه خیابون بودن، همونایی که واقعا حضرت امام اینا صاحبان اصلی انقلاب خوندن بودن. واقعا رئیس جمهور اینجا مسئولیت در مقابل این مردم که واقعا جانانه از انقلاب دفاع کردن باید یک مسئولیت خیلی فراتفکر ما باشه. یعنی یک رئیس جمهوری باشه که مثل از قاسم سلیمانی که اومد تو عرصه نظامی و نشد و شد کرد، رئیس جمهور ما هم همینطور باشه. رئیس جمهور ما باید مرد میدان باشه. این حوادث و این مسائلی که حالا دور تا دور کشور ما رو گرفته، چه علاوه نظامی توطئه‌هایی که میشه، ببینید همه اینا باعث میشه رئیس جمهور ما با تدبر و تفکری که خواهد داشت قطعا هم شأن مردم ایران رو حفظ بکنه، همین که ما بتونیم به اصطلاح با توجه به شرایطی که الان داریم تو منطقه خاورمیانه تجربه میکنیم، این به اصطلاح موقعیت باید روز به روز به نفع مردم ایران تغییر پیدا بکنه. ببینید ما اگر این امکانات خاص خدادادی رو نداشتیم میتونستیم ادعا بکنیم، ولی الان که داریم نمیتونیم بگیم آقا ما نمیتوانیم. ما با این امکانات خاص و بالقوه که خداوند در اختیار مردم ما گذاشته تو این موقعیت جغرافیایی سیاسی ما باید ادعا بکنیم رئیس جمهور آینده میتونه بهترین بهره برداری ها رو از این موقعیت داشته باشه. و همچنان که عرض کردم، ما امروز مردی را میخواهیم که به میدان بیاد و مشکلات اقتصادی مردم و کشور را با روح جهادی حل بکنه. ببینید این مشکلی که الان فعلا مردم ما باش دست و پنجه دارن نرم میکنن و خود مقام معظم رهبری هم بارها بود اشاره کردن، مشکلات معیشتی مردمه. خب همین مشکلات معیشتی تأثیر گذاشته روی روحیه مردم، روی تفکر مردم. باید انشالله رئیس جمهور بعدی بیاد این مشکل اساسی رو از زندگی مردم مرتفع بکنه، سفره مردم رو غنی‌تر بکنه. واقعا لیاقت مردم ما خیلی بالاتر از این حرفاست. ما الان خیلی از کشورهای دنیا رو می‌بینیم، می‌تونیم هم مثال بزنیم. نمونه‌ای مثلا کشور ژاپن، کشوری که اصلا امکانات خدادادی نداره، معادن نداره، موقعیت خاصی نداره، کشوری با جزیره‌های گوناگون و مختلف، تعداد بسیار زیادی جزیره، ولی می‌بینیم مدیریت کارآمد اجرایی اون کشور اومد یه طرح نقشه‌ای داد که تونست یکی از کشورهای سوپر صنعتی دنیا این کشور رو که فقط مصرف کننده منابع معدنی دنیا هست تبدیل بکنه مقام اجرایی. یا مثلا شما کشور مالزی رو در نظر بگیرید. این کشور تا 30 سال 35 سال پیش خب یک کشوری بود که واقعا مردمش به صورت خیلی ابتدایی حتی تو جنگل ها زندگی می کردن. اما آقای مهاتیر محمد با یه تفکر خاص اومد 20 سال مدیریت اجرایی کشور رو در دست گرفت، از موقعیت خاص سوغلجشی کشور مالزی استفاده کرد و تونست این کشور رو به یک کشور الان به صلاح شبه پیرامون که حالا ما بخوام تو رتبه بندی جهان اگر بگیم آقا یک کشورهای پیرامون داریم، شبه پیرامون در کشورهای محور پیرامون که همون جهان سومن، اومد یک رتبه این کشور رو اول بالا کرد. حالا این کشور مالزی کشوریه که داره تبدیل به کشور صنعتی میشه به خاطر اینکه رئیس جمهور این کشور قوه اجراییش متوجه شد که باید از نقطه قوت این کشور که تو ترانزیت دریایی جهان قرار داره بهره برداری بکنه و از همین نقطه تونست کشور مالزی رو به کشور خیلی قدرتمندی تبدیل بکنه. ببینید ما الحمدلله تمام امکانات استراتژیک و خاصی رو که میبایست برای صنعتی شدن تو کشور داشته باشیم و داریم الحمدلله، منتهی قوه اجرایی که شجاع باشه، قاطع باشه، نترس باشه.